سمی عباس تاسو ته وړاندې کوي. آغا صاحب سلامونه.
تشکر احمد تکل، خسته نباشین. سلام و شام شما خوش شنوندگان گرامی. ساعت 6:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد این که رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید نیروهای آمریکایی ظرف ماه‌های اخیر مسیر جنگ در افغانستان را تغییر دادند. مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید حکومت این کشور هیچ پیش شرطی را در پیوند با مذاکرات صلح با طالبان نمیپذیرد. مطالب دیگر هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از فرشته نگاه.
نخست سرخط چند خبر. در حمله شورشیان مسلح بالای یک مسجد در مصر بیش از 150 نمازگزار کشته شدند. شمار از نامزد وزیران برای کسب رأی اعتماد فردا در ولسی جرگه معرفی می شوند و یک استادیوم کرکت در ولایت هلمند امار می گردد. سلام و شام بخیر. تفصیل خبرها با چند خبر از افغانستان. قرار است شمار از نامزد وزیران فردا شنبه جهت کسب رأی اعتماد به ولسی جرگه افغانستان معرفی شوند. نظیر احمد زی معاون دوم ولسی جرگه امروز به رادیو آزادی گفت نامزد وزیران برای ارائه برنامه هایشون یک هفته مهلت خواهند داشت. او بیشتر در این مورد گفت
دیشم بیور از اجنده سر دی سرپرست وزیرانو لپاره لروس نور طول لازی یو وزیر دی خارجی و وزیر دی ماری پاتیگی او دیگه منجدی گوختنه که و داده بیان باید ولسی جرگو پیسلو تا احترامو که و سرپرستی داری ختمه کنورا.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید کار روی انتخاب نامزد وزیر معارف جریان دارد. در نتیجه عملیات هوایی نیروهای افغان در ولسوالی نجرا به ولایت کاپیسا 5 فرد ملکی کشته شدند. قیس قادری سخنگوی والی کاپیسا امروز برای رادیو آزادی گفت این 5 فرد ملکی که شامل 3 کودک و 2 خانمان در اثر بمباردمان نیروهای دولتی شب گذشته در منطقه دره افغانی ولسوالی نجراب کشته شدند. به گفته آقای قادری افراد کشته شده اعضای خانواده مولوی مالک، یکی از سردسته های گروه طالبانند. طالبان مسلطان از در این مورد چیزی نگفتند. کار روی اعمار یک استادیوم کرکت در لشکرگاه مرکز ولایت هلمند آغاز شد. کرکت بورد افغانستان میگوید اعمار این استادیوم باعث می شود تا علاقمندان کرکت در حوزه جنوب غربی کشور به تمرینات خود ادامه داده و به کرکت افغانستان خدمت کنند. این اولین بار است که یک استادیوم کرکت در ولایت هلمند اعمار می شود. پیش از این در عینو مینه قندار یک میدان کرکت ساخته شد. اکنون هم از جهان مقام ها در مصر می گویند در حمله شورشیان مسلح بالای یک مسجد در این کشور حدود 150 تن کشته شدند. حکومت مصر به دنبال انفجار و تیراندازی مسلحانه بر نمازگزاران در این مسجد 3 روز را ماتم ملی اعلان کرده. رویداد جمعه به دنبال ادای نماز در شمال شهر سنایی توسط یک انفجار بمب و سپس تیراندازی مسلحانه صورت گرفت. نخست انفجار رخ داد و سپس درگیری مسلحانه و شلیک گلوله آغاز شد. مقام‌های مصری گفتند شورشیان در 4 موتر سوار بودند و بالای نمازگزاران پس از ادای نماز جمعه تیراندازی کردند. خبرگزاری مینا به نقل از منابع حکومت مصر گزارش داده که گفته علاوه بر قربانیان 80 تن دیگر در این رویداد زخمی شدند. گفته می شود که گروه های وابسته به داعش مسجد در سنایی مصر را هدف قرار دادن. انفجار قوی در شهر پشاور پاکستان جان معاون پلیس ایالت خیبر پشتونخوا را گرفت. در این حمله که انتحاری خوانده شده اشرف نور که بر علاوه پست معاونیت پلیس وظیفه لوی سارنوال را نیز داشت کشته شد. طاهر خان یک مسئول پلیس پشاور به رسانه ها گفت
صبح وہ اپنے گھر سے جو کہ فیز 2
حیات آباد سب وقت او از خانهش که در فیز 2 حیات آباد است به طرف دفتر کاریش روان بود که هدف این حمله انتحاری قرار گرفت. بر اساس معلومات ابتدایی حمله کننده بر موتر سایکل سوار بود. اشرف نور کشته شد و 6 پلیس دیگر زخمی شدند. در نتیجه حمله انتحاری یک محافظ اشرف نور نیز کشته شده. گروه لشکر طیبه مسئولیت حمله را به عهده گرفته. انتظار می رود تمرینات مشترک نیروهای هوایی ایالات متحده آمریکا و کره جنوبی در ماه آینده برگزار شود. مقام های دو کشور با تایید این خبر گفتند که این تمرینات از 4 تا 8 دسامبر برگزار خواهد شد. این تمرینات در میان تنش های شدید میان آمریکا و کره شمالی به خاطر آزمایشات راکتی اخیر پیونگ یانگ راه اندازی می شود. ایالات متحده آمریکا گفته که حدود 12,000 پرسنل نظامی در تمرینات مشترک میان این کشور و کره جنوبی اشتراک خواهند کرد. کره شمالی همواره این گونه تمرینات را محکوم کرده و آن را تحریک‌آمیز خوانده است. پایان سرویس خبری.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 6:36 دقیقه است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. رئیس جمهور ایالات متحده می گوید نیروهای آمریکایی ظرف ماه‌های اخیر مسیر جنگ در افغانستان را تغییر دادند. در مورد نامزد وزیرانی که به ولسی جرگه معرفی شدند اختلاف نظر وجود دارد. در نتیجه حمله در مصر 10 نفر کشته شدند. پیام مشاور امنیت ملی افغانستان به طالبان هیچ پیش شرط را در پیوند با مذاکرات صلح نمیپذیرد. توافق گروه های مخالف سیاسی سوریه روی فرستادن یک هیئت واحد به ژنو برای اشتراک در مذاکرات هفته آینده صلح. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در مورد رأی اعتماد به نامزد وزیرانی که از سوی حکومت به ولسی جرگه معرفی شدند اختلاف نظر وجود دارد. در حالی که ولسی جرگه میگوید تا تکمیل فهرست نامزد وزیران برای وزیران معرفی شده از سوی حکومت رأی نمیدهند، ریاست جمهوری میگوید وزیر خارجه مصروف کار بوده و کار روی معرفی کاندید وزیر معرف جریان دارد و بقیه نامزد وزیران فردا معرفی میشوند. اختلاف نظر در اینجاست که ولسی جرگه صلاح الدین ربانی را وزیر سرپرست و حکومت او را نمی‌داند. در گزارش مخیم نایب تهیه کرده جزئیات بیشتر در این مورد را میشنوید.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید به جز از کاندید وزیر معارف همه نامزد وزیران برای به دست آوردن رای اعتماد به ولسی جرگه افغانستان معرفی میشوند. قبل از این گزارش شده بود که 3 نامزد وزیر، وزیر امور خارجه، معارف و اطلاعات و فرهنگ فهرست کاندید وزیران به ولسی جرگه شامل نیستند. ضمناً نظیر احمد احمدزی معاون دوم ولسی جرگه در این ارتباط به رادیو آزادی گفت تا زمانی که تمام نامزد وزیران به آنان معرفی نشوند، برای نامزدان معرفی شده صندوق رای گذاشته نخواهد شد. سرپرست سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان برای رادیو آزادی گفت ولسی جرگه افغانستان با وزارت دولت در امور پارلمانی پذیرفته که در نشست فردا در مورد کسب اعتماد نامزد وزیران بحث میکند. شاه حسین مرتضوی در پاسخ سوال درباره کاندید وزیران باقی مانده گفت کار روی معرفی وزیر معارف ادامه دارد.
وزیر خارجه مصروف کار است، خبر نداره. غیر از وزارت معارف تونس کاندید وزیر نداره، باقی نامزد وزیران معرفی میشه. بله.
در این حال وزیر دولت در امور پارلمانی گفت پس روی 12 نامزد وزیر شامل آجندای ولسی جرگه گرفته شده و آنها توسط معاون دوم ریاست جمهوری معرفی میشوند. غلام فاروق وردک در مورد اظهارات معاون دوم ولسی جرگه که گویا تا تکمیل فهرست نامزد وزیران برای وزیران معرفی شده رای نمیدهند به رادیو آزادی گفت
ای که قانون به ولسی جرگه و به خانه ملت مشوره و چی اجازه میدهد و چی نمیدهد مربوط ایشان است، ولی در اجندایشان گرفته شده. اگر اجندای خود ولسی جرگه فردا بخیر معرفی میشه.
ولسی جرگه افغانستان سال گذشته 16 وزیر را به دلیل مصرف نکردن 70% بودجه انکشافیشان استیضاح کرد و از این میان 7 از وزرا نتوانستن رای اعتماد این جرگه را به دست آورند. سوال در اینجاست که ولسی جرگه صلاح الدین ربانی را وزیر سرپرست و حکومت او را وزیر برحال می داند. این سوال را نشست فردا ولسی جرگه پاسخ خواهد داد. از سوی دیگر برخی کارشناسان میگویند نامزد وزیران باید بر اساس شایستگی معرفی شوند نه بر اساس سهمیه بندی.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در پیام خود به مناسبت روز سپاسگزاری یا تانکسگیوینگ به پیروزی های سربازان آمریکا در افغانستان و جنگ آنها علیه داعش اشاره نمود. او در کنفرانس ویدیویی با سربازان آمریکایی در افغانستان گفت که همه درباره پیروزی های آنها سخن می گویند. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ در پیام خود به مناسبت روز سپاسگزاری آمریکا یا تانکسگیوینگ دی از خدمات سربازان آمریکایی در افغانستان و عراق و در جنگ علیه داعش تقدیر نمود. در یک کنفرانس ویدیویی مستقیم از پال بیچ فلوریدا او به عساکر آمریکایی که در افغانستان و عراق خدمت میکنند گفت: شما افراد بسیار بسیار خاص هستید. او در رابطه با سربازان آمریکایی در افغانستان اظهار داشت که بسیار شجاع می باشند و در چند ماه اخیر مسیر جنگ را تغییر دادند. او همچنان به سربازان اظهار داشت: من باید به سربازان ما که در افغانستان هستند مستقیما بگویم که همه در مورد پیشرفت شما که در چند ماه گذشته داشته اید سخن می گویند. از وقتی که من راه را برای شما باز گذاشتم، ما راه را باز کردیم و به شما گفتیم که به پیش بروید. جنگ ما برای پیروزی است. ما در آنجا بیهوده عمل نمی کنیم. ما برای پیروزی می جنگیم. رئیس جمهور ترامپ گفت واحدهای فرقه 82 هوایی آمریکا در کندهار عملیات انجام می دهند و پیروزی های آنها ورد زبان هاست و قوای آمریکا واقعا در حال پیروزی هستند. رئیس جمهوری آمریکا همچنان در پیام روز سپاسگزاری خود اظهار داشت: قوای آمریکا در جنگ علیه گروه داعش دستاوردهای بزرگ داشته و در این جنگ پیروز خواهند شد. او افزود: پیروزی های این عساکر در مقایسه با سالهای گذشته واضح است و از همین رو او به قوای نظامی در افغانستان صلاحیت داده است که طبق تصمیم خود عمل کنند و این پیروزی را ادامه بدهند. او تاکید نمود که عساکر آمریکایی برای رسیدن به یک هدف واقعی و انگیزه خوب می جنگند. با گفته رئیس جمهور ترامپ، رئیس جمهور پیشین آمریکا باراک اوباما به نظامیان اجازه نمیداد که خودشان کار خود را پیش ببرند و تصمیم بگیرند، ولی حالا این وضعیت تغییر کرده و افسران نظامی نظر به شرایط خودشان تصمیم میگیرند و کار خود را انجام میدهند. رئیس جمهور آمریکا که با همسرش ملانیا در قرارگاه نظامی ریویرا بیچ در فلوریدا از روز سپاسگزاری یا تانکسگیوینگ دی آمریکا تجدید میکرد، درباره مشکلات داخلی و راههای تقویه اقتصاد و تقویه قوای هوایی آمریکا نیز سخن گفت.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
شنوندگان گرامی، به مطالب مربوط به افغانستان بعداً برمیگردیم، اما فعلا هم یک موضوع بسیار مهم جهانی داریم. در یک رویداد خیلی مرگبار و نیرومند در مصر امروز بیش از 180 نفر کشته شدند. حکومت مصر به دنبال انفجار و تیراندازی مسلحانه بر نمازگزاران در یک مسجد در شهر صنعایی 3 روز ماتم ملی اعلان کرده است. جاوید نعیمی در استودیو و این موضوع را پیگیری کرده است. جاوید جان، درباره عمق از این فاجعه یکم معلومات بدین.
خیلی واقعا عمق زیاد داره حادثه و رویداد امروز به دنبال ادای نماز در شمال شهر صنعایی توسط یک انفجار بم و سپس تیراندازی مسلحانه صورت گرفته. نخست انفجار رخ داده و سپس درگیری مسلحانه و شلیک گلوله آغاز شد. به نقل از تلویزیون دولتی مصر، در این رویداد مرگبار 184 تن جان دادند. همچنان خبرگزاری ها و تلویزیون دولتی به نقل از منابع حکومتی مصر گزارش دادند که میگویند علاوه بر قربانیان 120 تن دیگر هم در رویداد امروز زخم برداشتند.
این مسجد که واقعه در آن صورت گرفته در کجا موقعیت داره و از مرکز شهر فاصله آن چقدر است؟
بله، این مسجد در شهرک بیرالعبد در 40 کیلومتری مرکز ولایت صنعایی واقع شده. گفته میشه که گروه های وابسته به داعش در امی منطقه فعال هستند و این مسجد را ظاهرا در حادثه امروز هدف قرار دادند. ساعت پس از گذشت حمله بر مسجد بیرالعبد، حکومت مصر از رضای عمومی سه روزه اعلان کرد که البته بیرقهای کشور به حالت نیمه افراشته در می آید و برنامه های بزرگ تفریحی دولتی هم به تأخیر می افتد.
خب بعضی گزارش ها حاکی از آنند که شورشیان از موتر بالای مردم و نمازگزاران تیراندازی کردند. جزئیات موضوع در خبرهایی که شما جمع‌آوری کردین چیست؟
بله دقیقا، مقام های مصری گفتند که شورشیان در چهار موتر سوار بودند. تکرار میکنم، چهار موتر و بالای نمازگزاران پس از ادای نماز جمعه تیراندازی کردند. اما در موردی که حمله کننده ها چی شدند، گریختند، دستگیر شدند و یا هم هدف قرار گرفتند، تا هنوز تا حالا چیزی گفتن نشده، چون رویداد خیلی تازه است و مقام ها هم به صورت فوری در دسترس رسانه ها نبودند. مقام های صحی مصر در این حال گفتند که اجساد قربانیان و زخمی ها به شفاخانه های نزدیک منتقل شدند، اما وضعیت شمار زیاد از مجروحان خیلی وخیم دانسته شده. گروه انصار الاسلام که در مصر فعال است، پیش از این حملات دسته‌جمعی و مرگبار را در ای کشور انجام داده، بخصوص که مسیحیان در شهر سنایی هدف این گونه حملات قرار گرفتند و تنها در یک مورد بیش از 100 تنشان قربانی شدند. البته تا هنوز مسئولیت حمله بمی و تیراندازی امروز را در این شهر کس یا گروه به عهده نگرفته.
تشکر. شنوندگان گرامی، جاوید نعیمی بود که در مورد رویداد خونین امروز در مصر که به گفته خودش 184 نفر در آن کشته شدند توضیحات می‌داد.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 3.5.
برمیگردیم به مطالب مهم افغانستان. مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید حکومت افغانستان هیچ پیش شرطی را در مذاکرات صلح با طالبان قبول ندارد، از جمله موضوع خروج قوای خارجی از افغانستان. در این مورد مشاور امنیت ملی افغانستان محمد حنیف اتمر در صحبت با خبرنگاران در مسکو معلومات داده است. مشاور امنیت ملی افغانستان محمد حنیف اتمر که برای اشتراک در یک کنفرانس سران امنیتی کشورهای آسیای میانه و روسیه به مسکو رفته است، میگوید حکومت افغانستان در مذاکرات صلح با طالبان هیچ پیش شرط را قبول ندارد. سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان قادر شاه در صحبت تلفنی با رادیو آزادی گفت آقای اتمر با اهداف و پیشنهادات خاصی به مسکو رفته است.
این شرط سالانه هستند که سال پنجم بود که این جلسه برگزار میگردد و بار اول است که افغانستان در این جلسه رسما دعوت شده بود و در ایشان اشتراک کرده بودند. مشاورین امنیت ملی کشورهای آسیای میانه در این اشتراک داشتند و این بار در رابطه با مبارزه تروریسم، صلح در منطقه، همکاری های اقتصادی و همچنان مهمتری که مبارزه علیه قاچاق مواد مخدر و سیستم های سازمان یافته در این نشست
با گفته سخنگوی شورای امنیت ملی، مشاور امنیت ملی آقای اتمر در تمام این ساعات پیشنهادات مشخصی را در این اجلاس ارائه کرد. آقای قادرشاه افزود مشاور امنیت ملی در این سفر خود یک هدف مهم دیگر را نیز دنبال می کرد.
هدف جلسه ما مشاور امنیت ملی جمهوری اسلامی افغانستان هم این بود که اگر کشورهای منطقه و کشورهای دیگر با طالبان رابطه دارد، این رابطه به خاطر گفتگوهای صلح استفاده شود و این رابطه به خاطر بهبود مذاکرات هرچی بهتر و صلح برگزار شود.
مشاور امنیت ملی در صحبت با خبرنگاران در مسکو گفته است که تقاضای طالبان برای خروج قوای خارجی از افغانستان باید از طریق مذاکره و صلح‌آمیز برآورده شود. و تأکید نمود حکومت افغانستان تقاضا دارد که طالبان هر نوع ارتباط خود را با گروه‌های تروریستی قطع نمایند. و افزود این که طالبان از این فرصت استفاده خواهند کرد یا خیر در چند هفته آینده معلوم می شود. ولی با گفته آقای اتمر اگر طالبان از این امتیاز استفاده نکنند اشتباه بزرگ خواهند کرد. آقای اتمر به خبرنگاران اظهار داشت که موضوع صلح افغانستان را با رئیس شورای امنیت ملی روسیه نیکولای پتروشف نیز در میان گذاشته و این خواسته افغانستان را به او رسانده است که اگر کدام تماس با طالبان دارند از آن استفاده کرده و طالبان را به میز مذاکره تشویق کنند و به طالبان نباید اجازه داده شود که از چنین تماس‌ها برای تقویه جنگی خود استفاده نمایند. آقای اتمر اظهار داشت که رئیس شورای امنیت ملی روسیه از این پیشنهادات وی کاملا حمایت کرد که به گفته او افغانستان از این موقف روسیه قدردانی میکند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
انستیتوت مطالعاتی و تحقیقاتی صلح و رسانه ها در افغانستان به پیشواز از روز جهانی محو خشونت در برابر زنان کمپاین را زیر نام من خشونت زن علیه زن در صفحات اجتماعی برا انداخته است. تحمین آریان یک عضو این کمپاین میگوید آنان در کنار راه اندازی هشتگ در صفحات اجتماعی در حال پیدا کردن راه حل خشونت زن علیه زن نیز هستند. نصرت پارسا از کابل گزارش میدهد.
شمار از زنان افغان از آدرس انستیتوت مطالعاتی و تحقیقات صلح رسانه و حکومتداری خوب کمپاین را برای توقف خشونت زن علیه زن در صفحات اجتماعی به خصوص فیسبوک و توییتر براه انداختند. تحمینه آریان یک عضو کمیته زنان این انستیتوت روز جمعه به رادیو آزادی گفت گفتگوهایی که آنان با برخی نهادهای مربوط دولتی داشتند نشان دهنده این است که در برخی موارد خشونت در برابر زنان از سوی زنان اعمال می شود. خانم آریان می گوید آنان در تلاش اینند تا از طریق کمپاین صفحات اجتماعی و دیدارهای رو در رو با مسئولان سطح خشونت زنان علیه زنان را کاهش دهند.
عاملش مخصوصا در خشونت‌های فامیلی برمیگرده به خود یک زن که با در چار اطراف خود با اکثریت قضایا ما شاهدش هستیم. ما خواستیم این و خشونت به یک شکل شناسایی کنیم و به عواملش برسیم و دیگه به مردم این را هم رسانی بکنیم تا باشه راه حل ها را که مناسب به خاطر مهارش هسته او را پیدا کنیم.
به گفته آریان تا حال هزاران تن در صفحات اجتماعی به کمپاین منع خشونت علیه زن پیوستند و برخی ها نشان این کمپاین را در جای عکس پروفایل فیسبوک خود قرار دادند. آتش زدن، سنگسار، قتل، لتوکوب، آزارهای روحی و جنسی از موارد تکان دهنده خشونت علیه زنان در افغانستان به شمار می روند. هرچند دولت افغانستان و نهادهای مدنی از سالها به این سو برای کاهش خشونت علیه زنان کار می کنند، اما به گفته مسئولان هنوز هم افغانستان آمار تکان دهنده خشونت علیه زنان را در خود دارد. شمار از دختران افغان پیش از این کمپاینی را زیر نام نامم کجاست در صفحات اجتماعی برا انداختند تا از این طریق بتوانند مردان را قناعت دهند که از صدا زدن نام زنان عضو خانوادهشان شرم نکنند. تحمینه آریان که پیش از این عضو کمپاین نامم کجاست بود میگوید این کمپاین در گذشته نتیجه خوبی داد. به گفته وی کمپاین یاد شده حالا توقف یافته و آنان کمپاین جدیدی را زیر نام منع خشونت زن علیه زن برا انداختند. در همین حال حزب همبستگی افغانستان یک روز پیش از روز جهانی محو خشونت علیه زنان با گرد همایی در پارک شهر نو کابل تظاهرات را بر ضد خشونت علیه زنان راه اندازی کردند. اعضای این حزب با سر دادن شعار خواهان توقف خشونت علیه زنان شدند. سیلی غفار سخنگوی این حزب هنگام سخنرانی در این گرد همایی گفت
جنایات بیشمار علیه زنان افغان روا داشته شده، زندانی و شکنجه شدند، سنگسار و تیرباران شدند، مورد تجاوز جنسی و تجاوز گروهی قرار گرفته، به جبر به فحشا کشانیده شده، گوش و گلو بینی و سینه بریده شدند، همچو حیوانات مورد خرید و فروش قرار گرفته و صدها جنایت و خیانت دیگر علیهشان روا داشته شده.
اعضای این حزب از حکومت میخواهند تا ناقضین حقوق زنان را مورد پیگرد و مجازات قرار دهد. به باور آنان تا زمانی که ناقضین حقوق زنان معافیت به دست بیاورند و مورد پیگرد قرار نگیرند، خشونت علیه زنان در کشور کاهش نخواهد یافت. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
گروه اپوزیسیون سوریه به ایزام هیئت جهت اشتراک در مذاکرات صلح موافقه کرده است. مذاکرات صلح سوریه که حمایت سازمان ملل متحد را با خود دارد، قرار است در هفته آینده در شهر ژنو سوئیس برگزار شود. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را از مقیم نائب می‌شنوید.
اپوزیسیون حکومت سوریه این موضوع را امروز اعلان کرد. اعلان اشتراک هیئت اپوزیسیون سوریه در روز دوم نشست به ابتکار عربستان سعودی اعلان شد که در ریاض پایتخت این کشور برگزار شده بود. حدود 140 نماینده اپوزیسیون حکومت سوریه پیش از آغاز مذاکرات مستقیم با نماینده های رژیم این کشور در سوئیس دیروز در نشست ریاض اشتراک کرده بودند. پیش از این چندین روند مذاکرات صلح به میانجیگری سازمان ملل متحد برای پایان جنگ در سوریه در ژنو به ناکامی انجامید. از آغاز جنگ سوریه در ماه مارچ سال 2011 میلادی به این سو 330 هزار نفر کشته و میلیون ها تن دیگر به جا شدند. خانم بسمه قزمانی یک عضو اپوزیسیون سوریه موضوع اشتراک هیئت اپوزیسیون در مذاکرات ژنو را اعلان کرد. او گفت امروز در رابطه با جنگ سوریه مذاکرات بیشتر صورت می گیرد و شمار نماینده ها نیز نهایی می شوند. هیئت عالی اپوزیسیون برای مذاکره در گفتگوهای ژنو 50 عضو دارد و ترکیب آن امروز اعلان می شود. در سوریه گروه های متعدد اپوزیسیون وجود دارند که در حال حاضر تلاش می کنند تا یک هیئت مشترک را به گفتگوهای ژنو اعزام کنند. بر گروه های اپوزیسیون سوریه فشارها خیلی زیادند تا از بسیاری خواستهایشان بگذرند. تقاضا از گروه های اپوزیسیون حکومت سوریه برای انصراف از خواستهایشان پس از آن صورت گرفت که رژیم سوریه به حمایت نظامی روسیه در میدان جنگ موافقت هایی را به دست آورد و این موضوع موقف رژیم سوریه را قوی تر ساخت. احمد رمضان سخنگوی اپوزیسیون سوریه به خبرگزاری رویترز گفت آنها با اعلان آیت این پیام را می رسانند که برای گفتگوها جهت انتقال سیاسی در سوریه حاضر است تا مستقیم و جدی به میز مذاکره بنشینند. استفان دیمستوره میانجیگر سازمان ملل متحد در مذاکرات صلح سوریه که برای آغاز روند جدید گفتگو در ژنو آمادگی میگیرد در نظر دارد که در مورد مذاکرات ژنو درباره سوریه امروز از مسکو دیدن کند.
پیام ها و نظریات شما
سالو آل متخاید هستم و ماه هاست که معاش نگرفت. سالها خدمت کردیم و سالهای پانتون وقت مثل صمد حامد، موسی شفیق و امثال با ما دستور و هدایت می دادن که بعد از اینکه فارغ بشن با وطن و با خاک و با مردم خیانت نکنین، رشوت نخورین. ریاست تقاعد مفسدترین یک ارگان و حق و حقوق مردم هست و ما این می عرض داریم که این مفسد اداره با وزارت مالیه ملحق بسازه حکومت که یعنی لذیبا رغنش بخوره. ببخشین من از قابل شما را زمد میتونم، یکی از متقاعدین معمولین متقاعد هستم. من یک طرح دارم اگر دولت قبول کنه کمی متقاعدین که هر متقاعد مساله کاری سنجش ها مطابق کارکردگی ساله کارکردگیش امی تقاعدش برش یک دم داده شو، هم دولت از این جنجال خلاص میشه، هم متقاعدین از این جنجال خلاص میشه. ما یکی از باشنده شهر کابل هستم. بازم زمستان آمد، کم برقی های دوامدار و پرچوی های دوامدار. ما از شما خواهش میکنم که با همه مشکلاتی که وجود داره یک بار از این رئیس برق کابل بپرسن که امی اوتلا و امی معافل عروسی که میشه اینا بیشتر شبانه بیشتر از 5,000-6,000 افغانی برق مصرف میکنن. آیا اینا پول مصرف برق به دولت تحویل میکنن؟ اگر اینا به دولت پول تحویل میکنن به چی گونه تحویل میکنن و چی وقت تحویل میکنن؟ چرا یک کمی در مورد اینا صحبت نمیشه؟ چرا کمی جلوی اینا گرفته نمیشه؟ برقی صدها فامیل اینا مصرف میکنن ولی فقط با سازشکاری که با برقی ها دارن یا مترشان چپه میگرده یا ای که از 10,000 افغانی 1,000 افغانی شه تحویل دولت میکنن و به 1,000 افغانی برقی ها کار مشکل برای تمام مردم افغانستان ایجاد کرده.
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان محترم، در همین جا برنامه های امروزی رادیو آزادی به پایان میرسد. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. من سید سمی عباس و همکار تکنیکیم امان امیرزای از رادیو آزادی با شما خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.